نیست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
هیچ فراموش نمی کنم سبوز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because of تمامی مفاد مقدمه مفقودان، آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی میگه این برنامه عمدی بود. انگلیسی‌ها می‌خواستن هیچ خطری متوجه هندوستان نشه، هندوستان مستعمره‌شون بود، می‌گفتن ایران رو باید خرابه نگه داریم.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت می‌کنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید. گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگون ایجاد می کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد خسرو معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. مقاله تهران مصور در اردیبهشت 1336 عرض شود که با مردم بنادر که هیچ ندارن و هیچ نمیدانن و مثل هزاران سال قبل در زیر خانه‌های پوشالی و بوریایی آن هم پاره پاره زندگی میکنن صحبت کردم، به درد دلهای آنها گوش دادم، احتیاجات آنها را از نزدیک دیدم. باقی مقالم رفته صفحه 35، میخوام براتون بخونم. الان مجله جلوی منه، من این مجله رو تو آرشیو خودم پیروز داشتم میگشتم پیدا کردم، دیدم حیف شما گوش ندید. عرض شود که این صحبت ها رو آقای ابتهاج میکنه، اینو خبرنگار نمیکنه. صفحه 35 داره میگه آقای ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه، خاطراتش هم در دو جلد منتشر شده، دو بار سه بار منتشر شده، الان من تو کتابخونم دارم. ایشون یه آدمی بود خیلی جدی بود، ابیشم ناراحتیه به اصطلاح معده داشت، سقف معده داشت، بد اخلاق بود، بد عنق بود، با شام یه موقع بد صحبت میکرد، یعنی چون آدم اقتصاددان بود و آمریکایی هم از این حمایت میکردن، میگن این آدم درستیه، آدم دزدی نیست، با شام گاهی بد صحبت میکرد. یه دفعه میگه برادر شاه عبدالرضا عرض شود که اومد از بانک ملی گفت من 1,000,000 تومان قرض میخوام. گفتیم خیلی خوب بهش بدید، چون برادر شاهه. میگه 1,000,000 گرفت رفت یک قصدی ساخته بود توی طرف زعفرانیه، قصد شاپور عبدالرضا معروف بود، با خانم عرض شود که پریسیما زن دختر ابراهیم زن ازدواج کرده بود. گفت عرض شود که ایشون گذشت یه بار قسط داد دیگه نداد، این 1,000,000 اونم 10,000 تومان 20,000 تومان قسط طویل المدت. میگفت بانک به من دست داد، خبر دادن که جناب آقای ابتهاج، این مطالبی که الان خوندم از ابتهاج بودم، من فکرم خبرنگار نوشته، این ابتهاج نوشته، گفتن آقای ابتهاج پولشون رو نمیدن، والارزد عبدالرضا بدهی 1,000,000 تومان فقط یه قسط دادن. میگه اخطار دادیم، نامه براش نوشتیم، نامه دوم نوشتیم، نامه سوم نوشتیم، جواب نداد. که من کارا رو عبدالرضا میکرد، تمام شکارها ایران مال این بود، یعنی شما میرفتید خجیر بغل تهران نمیتونستید برید، روش نوشتید شکارگاه سلطنتی، طرف دوشان تپه میرفتید نوشتید شکارگاه سلطنتی، هر جای دیدنی ایران که الان مال مردمه، الان اونجا هوافضا است، یه سازمان دولتی است، اونجا من رفتم خجیر، همه اینا شکارگاه سلطنتی بود، باور کنید دوشان تپه نوشتید شکارگاه سلطنتی، یه کمی که جلو میرفتید. عرض شود که میگه من سه بار براش اخطار دادم که قسطتون رو بدید، 20,000 تومان 30,000 تومان پولی نیست که، شما 1,000,000 تومان اون موقع خیلی پول بود 1,000,000 تومان، جواب نداد. میگه من فورا یه اخطاریه صادر کردم براش از طریق دادسرا که اگر شما پولتون رو ندید ما خانه شما رو عرض شود که میگیریم، شما الان قسطتون 1,000,000 تومان ندادید، یه قسط دادید، اونم 20,000 تومان 30,000 تومان. میگه شاه منو خواست، گفت شما چی کار میکنید؟ میگه میشه قصر عبدالرضا رو گرفت؟ گفت بله قربان. گفت بگه اینو کسی میخره؟ گفت ما اینو تیکه تیکش میکنیم، زمیناشو هست، خاطراتش دو دفعه چاپ شده، علمی چاپ کرده، ماهریس هم چاپ کرده هست، الان منم یه مقدمه روش نوشتم، جالب یادم اومد یه مقدمه رو این کتاب نوشتم. گفت علارضت ما این کاخ والارضت عبدالرضا رو میگیریم، قطعه میکنیم، میفروشیم، مردم میخرن، چه اشکالی داره؟ این عبدالرضا یه کارهای دیگه هم میکرد. یه روز میگفت من در کشتی داشتم سفر میکردم، یه آمریکایی اومد کنار من، ابتهاج میگه. گفتیم خب چیه مسئله، چیه احوال پول؟ گفت شما برادر شاه شما پرنس عبدالرضا رو میشناسید؟ گفتم بله. گفت 1,000,000 دلار از من گرفته، داشته میومد ایران، من توی همین کشتی که سوار بودم از من گرفته و به من نداده، به من گفت من پرنس هستم، منم بهش دادم اینا. میگه اینم به عرض شاه رسوندیم، پول اون یارو آمریکایی رو هم دادیم، پول میگرفت بس نمیداد. این خانواده اینطوری بودن متاسفانه. هر شود که آقای ابتهاج گفت در این سفر به پروژه ساختمانی بنادر بوشهر و بندر عباس که بزرگتر و مفصلتر از اصلویه و چابهار است از نزدیک رسیدگی کردم. نقشه هایی را شرکت ندکو، شرکت هلندی بود، ندکو یعنی نیدرلند کمپانی، من خودمم بعد از انقلاب رفتم دیدم، من خسرو معتضد رفتم بندر عباس، عضو سازمان بنادر و دریانوردی بودم، رفتم این ندکو خیلی کار کرده بود، این اسکله بندر عباس این درست کرد، یه شرکت هم بود به نام ایتالکو که اینا رو درست کردم. بندر عباس الان یه بندر شهید رجایی داریم، بندر شهید با هنر در نزدیک بندر عباسه. این بندر عباس به قدری خرابه بود، رضا شاه وقتی داشت از ایران میرفت سوار کشتی عرض شود که او کشتی بندرا، سوار کشتی بندرا میشد، از ایران داشت میرفت، گفت به این بندر عباس برسید، به اعلی حضرت پسرم عرض کنید که این بندر خراب است و به اصطلاح عقب مونده. الان بین بندر عباس و عرض شود که بندر شهید رجایی و بندر شاهنر، دیروز دیدم یه هتلی ساخته مثل هتل هیلتون تهران، اینقدر شیک و عالی، یعنی اونجا اصلا هتل بین المللی ساختن، آباد شده، اون جاده درست شده، پهن شده، خیلی چیز خوب و جالبیه. عرض شود که حضور اولتون، میگه آقای ابتهاج، میگه من از نزدیک رسیدگی کردم، نقشه هایی را که شرکت ندکو برای ساختمان این چهار بندر تهیه کرده دیدم، آنها را با وضع محل تطبیق کردم. ببینید هنوز ما بندر نداشتیم، در سال 36 ما هنوز بندر عباس اسکله نداشت. من امیدوارم، ابتهاج میگوید، بتوانم خدمتی به مردم محروم جنوب بکنم، بدین وسیله از مهاجرت تدریجی آنها و تخلیه کامل بنادر عرشوت ویرانه جنوب جلوگیری کنم. از مدیر عامل سازمان برنامه پرسیدم اگر شما به جای مردم جنوب بودید و دچار محرومیت آنها می شدید چه می کردید؟ آیا آنها را در مهاجرت از ایران محق می دانستید؟ شما الان برید دبی، برید ابوظبی، برید شارجه، تمام این نواحی جنوبی فارسی بلدن. اینا کیان؟ اینا پدرهاشون از ایران رفتن، بحرین میرفتن، کویت میرفتن، کویت میرفتن، چوب اینا رو میزدن، اذیتشون میکردن، گفتن شما مهاجر غیر قانونی هستید، ولی میرفتن. عرض شود که میگه من پرسیدم شما را در مهاجرت از ایران محق میدانید؟ آیا جنوبی ها غیر از قاچاق شغل و حرفه دیگری دارن؟ مدیر عامل سازمان برنامه بدونی که به این سوالات پاسخ دهد گفت امیدوارم در آتیه مردم جنوب صاحب خانه و زندگی و وسیله کار و حرفه کافی و آبرومند شوند. مدیر عامل سازمان برنامه میدونی یعنی چی؟ از 1127 اومدن آمریکایی‌ها توصیه کردن، گفتن شما معلوم نیست برنامه‌تون چیه، یه جا شهر میسازید، یه جا دهکده میسازید، یه جا صد میخواهید بسازید، هیچ برنامه صدم که نداشتیم ما، اون موقع هیچی صد نداشتیم، تمام صدهای دوره ساسانی هم از بین رفته بود. شما میز الان دارم برای این مقاله رو میخونم، متأ چون وقتم تموم شده میمونه برای برنامه بعدی که ببینید جنوب ایران چی بود، چه ویرانه هایی بود که سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی میگه این برنامه عمدی بود. انگلیسی ها میخواستن هیچ خطری متوجه هندوستان نشه، هندوستان مستعمرهشون بود، میگفتن ایران رو باید خرابه نگه داریم. همه هم عرض شود سرهنگ مصور رحمانی افسر هوایی بود، بعد از 28 مرداد از ارتش اخراجش کردن و مدتی در بانک صادرات بود، بعد رفت آمریکا، موقع انقلاب در آمریکا بود، یک کتابی نوشته کهنه سرباز در دو جلد، خیلی کتابش فوق‌العاده است، و رفته در آسیای مرکزی هم گشته، خیلی حرفای جالبی میزنه، هندوستان رو دیده، عرض شود تمام این جمهوری‌های آن زمان شوروی رو در آسیای مرکزی دیده و نکات خیلی جالبی در کتابش آورده. خب خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما باد.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار، در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد، سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد؟ در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم؟ گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبا، لاغل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جبه های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جبهه های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای زخمی در شبی برفی اسیرم. از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم؟ دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم. یک نفس همراهیم کن، من که میخواهم بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو
فرمودند علی علیه السلام در گفتاری که دارند چنین فرمودند: الا هن آگاه باشید، انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. انسان اگر با انصاف باشد در دنیا و از نظر اعمال بیرونیش منصفانه عمل کند، او عزت پیدا می کند و این عزت را هم خدا به او می دهد و در همین دنیا هم عزیز می
شود. از فضیلت مرد است که از خود انصاف به خرج دهد و به کسی که به او بدی کرده است خوبی کند. امام علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در ماه رمضان هر سال جمعه آخر ماه رمضان که امام اون رو به عنوان روز قدس معین کردن، مردم میان در شهرها، در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک، حتی در روستاها مثل راهپیمایی 22 بهمن. 22 بهمن یادآوری و سالگرد پیروزی انقلاب ماست. خب یه مسئله مربوط به خود ملت و داخل کشوره. مردم در روز قدس همون احساساتی رو به خرج میدن، همون حضوری رو نشان میدن که در روز 22 بهمن نشان میدن. در روز قدس هم مردم در همه شهرهای کشور، در همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها میان، هوا گرم باشه، هوا سرد باشه، میان در خیابانها و حضور خودشون رو نشان، انگیزه خودشون رو نشان میدن.
و زیتون و تین، طوفان الاقصا خروشید از فلسطین، جان بر کفان قدس مردان حماسی، موشک زدند از غزه بر قلب شیاطین. میرسد از آسمان سروش روز قدس، میدمد به هر زبان خروش روز قدس، با حماسه های جبهه مقاومت آمده بهار لاله پوش روز قدس، آمده بهار لاله پوش روز قدس. امروز قلب غزه در سیمای تهران میتپد، نبض فلسطین در همه رگهای ایران میتپد، روح خدا فرمود روز قدس روز وحدت است، این خون تازه از یمن تا شام و لبنان میتپد. امروز روز قدس در کل جهان است، نام فلسطین زنده تر از هر زمان است، آزادی قدس شریف از بحر تا نهر نزدیک باشد، چون خدا با مؤمنان است. بسین بسیتون بسیتون بسین قوم الاقصا خروشید از فلسطین، بر نام رهبر آمد و سردار دلها، فریاد رس شد یا قیاس المستقیسین، فریاد رس شد یا قیاس المستقیسین. فیض الهی میرسد با لشکر قدس، حق میشود پیروز در این جنگ خونین، خورشید می روید از این باریکه نور، آزاد خواهد شد بدون شک فلسطین.
سفره من سفره تو، با حضور سبز تو،
ماو معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ‌های همدلی
سیب‌های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویش دایره انصاف را برگزار می‌کند.
آدم منصف از نظر شما کیه؟ اصلا دور و برتون چند تا کاسب منصف یا صاحبخانه منصف یا کارمند منصف می‌شناسی؟
چند وقت پیش من اومدم اینجا برای پسرم اسباب بازی بخرم، برام خیلی جالب بود که قیمت‌های شما از جاهای دیگه پایین‌تره. بعد که پرسیدم شما فهمیدین که اجناستون به قیمت قبل هست.
بله خاطرم هست.
برای من جالب بود تو این شرایط اقتصادی که همه دنبال سود بیشتر و سود مضاعف هستن، شما عملا از سود خودتون زدید.
ما اعتقادمون به این کارمون که قیمت میخوره تا آخرین دونش باید به همون قیمت بره بیرون. من هیچ مشکلی تا الان برام پیش نیومده. من میگم جوری باشه که مردم بتونن، الان خیلی سخته، حداقل اینو برای بچه‌ش بگیره. من وقتی اون بچه خوشحال میشه منم خوشحال میشم.
علاقه‌مندان میتوانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921 374 5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد با بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویه شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به رادیو دعوت شده و از آنها با اهداء لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
انصاف برترین فضایل است. امام علی علیه السلام.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشگاه و مرکز طرح و برنامه صدا و سیما برگزار می کند. همایش ملی هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه با هدف شناسایی ظرفیت ها و فرصت های هوش مصنوعی در رسانه و طراحی افق آینده زیست بوم فرهنگی. ویژه پژوهشگران، صاحب نظران و علاقمندان به این حوزه. برای اطلاع از محورهای همایش و نحوه ارسال مقالات به وبگاه www.aicmirib.ir مراجعه کنید. مهلت ارسال چکیده مقالات تا 10 اسفند ماه 1403. مهلت ارسال مقالات اصلی تا 20 فروردین ماه 1404. اعلام نتایج نهایی 30 فروردین 1404. تاریخ برگزاری 28 و 29 اردیبهشت 1404. محل برگزاری مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. همایش هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه.
رادیوی رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.